پرسش و پاسخ صفحه 243 و 244. یعقوب علیه السلام مأمور به تبلیغ دین تو مصر نبود؟ نه، یعقوب علیه السلام تا این جای قضیه مأمور به تبلیغ نبود و بعد از این که رفت وارد مصر شد، حالا اونجا پیروانی پیدا می کنند و تبلیغ می کنند و این حرفا. پس تا قبل از سکونت نه، بعد از سکونت بله. آیه 75، خود برادران یوسف گفتن که اگر اون ظرف رو در بار هر کدوم پیدا شد اونو دستگیر کنید. بله، خود برادران گفتن، به همین خاطر دیگه هیچ چاره ای نداشتن که از زیرش در برن، خودشون اقرار کرده بودن. چه نیازی بود به عزیز مصر بگن که بنیامین برادر دزدی داره؟ هیچی، فقط دلشون رو خنک کردن، این یکی. و دوم این که توجیه کردن که این برادرشون بنیامین که دزدی کرده، زشتیش برای خودشون دور کنن، از خودشون بکنن بنیامین رو و بگن که آره اینم مثل اون برادرش دزد بود. یعنی اینجا چون دزد از آب در اومده، انتصابش رو از خودشون میکنن، دور میکنن، فاصله میندازن بین خودشون و اون با این حرف. این فایدهشون این بود که این حرفو زدن. از این داستان میشه نتیجه گرفت که خداوند از ما استفاده میکنه تا وسیله آزمایش درس گرفتن دیگران باشیم و بالعکس 100%. اصلا این دنیا خدا فرموده و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون، میگه که ما اصلا شما رو به نسبت همدیگه فتنه قرار دادیم، آزمایش میکنیم. پدر با فرزند، فرزند با پدر، مادر با دختر، دختر با مادر، اون یکی با خالش، با عمو، با شریک، با همسایه. آدم ها در هر ارتباطی که با هم برقرار میکنن، حتی تو یه غریبی که سلام علیک میکنی داخل یک وسیله سواری مسافر هستی تو قطار هواپیما، از اونجا گرفته آدم ها دارن با هم آزمایش میشن تا نزدیکترین اشخاص به شما. و میفرماید که اتصبرون، تا معلوم بشه که شما صبوری میکنید، آیا اخلاق رو رعایت میکنید در اون ارتباطاتی که با دیگر رو دارید. این دنیا کلن اینه و همینه که خدا چیزی به نام دین و ایمان فرستاده، توحید فرستاده، که آدم در کل تعاملاتش حواسش رو به خدا جمع کنه، که یه وقتی در همون هواپیما که با یک همسفره یه جایی اگر میتونه یک کار انجام بده، کار خوب انجام بده، اگر کار بدی هست انجام نده. خب تو هواپیما هم برخی از وسایل دزدی میکنن، بد اخلاقی میکنن، پرخاش میکنن، تندی در میارن. اینجوری ایمان گذاشته و توحید گذاشته که آدم هیچ جا نه با غریبه نه با آشنا، چون حواسش به خدا هست، دیگه جایی که میتونه خیانت بکنه نکنه و در تعامل با انسانها یک اخلاق خوب از خودش به نمایش بذاره. کار ایمان و تقوا اینه، یک کار ضمانتی داره، از پشت صحنه ضمانت میکنه اخلاق رو و اجرای اخلاق رو در انسان ها که اگر نباشه هیچ ضمانتی برای رعایت اخلاق نیست، برای عدم خیانت نیست، هیچ ضمانتی وجود نداره. همین تنها ضامن اخلاق فقط و فقط ایمانه. ایمان به چی؟ ایمان به حضور خدا بالا سرش، ایمان به این که فقط حضور خدا بالا سرش هم کافی نیست، خدا هم بالا سر باشه، هم مشاهده بکنه. این کار خودشو میکنه، این اختلاس میکنه، دزدی میکنه، خیانت میکنه، شهوت رانی میکنه، همه کار میکنه، خدا هم ببینه اشکال نداره. ایمان به خدا کامل نیست، به همین خاطر علاوه بر ایمان به خدا، ایمان به آخرت که بعد مردن دوباره زنده میشه، برمیگرده پیش خدا و الان باید پاسخگوی خدا باشه، باز هم این کامل نیست. و بعد ایمان داشته باشه که جهنم وجود داره، جهنم ابدی، بهشت وجود داره، بهشت ابدی. حالا دیگه پوستش کنده میشه، حالا دیگه تصمیم میگیره که اون اخلاق رو بیاد اجرا بکنه یا نکنه. پس این هدف از ایمان و قرآن و تقوا اینهاست. اینها اگر شد و دیگه برای اینکه مطمئن بشه که اونجا اون اخلاق مداریش تو هواپیما و غریب آشنا ول نمیشه و بد اخلاقیش ول نمیشه، ملائکه مینویسن که هرگز اشتباه هم نمی کنن. پیغمبر این رو گفتن، کتاب ها گفتن، این کل لرکان ایمان با هم دیگه هدف دینه. آیه 68 منظور از الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها چی بود؟ منظور از حاجت چی؟ خداوند چه نیازی رو برآورده کرد که در دلش بود؟ نه، اینجا ببینید، اینجا خود یعقوب برآورده کرد. میفرماید که آیه 68 میفرماید ما کان یغنی عنه من الله من شیء الا حاجتن فی نفس یعقوب. اینا همش یعقوبه. یعقوب نتونست کاری بکنه در مقابل چیزی که خدا اراده کرده بود، الا چیزی که در وجود یعقوب اومد و یعقوب اون چیزی که تو دلش اومد رو گفت، توصیه رو کرد. این به این شکل، یعنی خدا اینجا کاری انجام نمیده، اینجا یعقوب داره اون خواسته دلش رو و تشخیص ذهنیش رو داره پیاده میکنه. حضرت یعقوب در سن پیری تبلیغ دین شروع کرد با کمک فرزندانش، با کمک یوسف. آره دیگه، و اینا که تو دربار سلطنتی بودن و خیلی میتونستن مؤثر باشن. و البته اینو بگم که دعوت یوسف علیه السلام و برادران یوسف و پدر یوسف، دعوتشون به نسبت مردم دعوت سختی نبود، به مثل دعوت نوح علیه السلام نبود، به مثل دعوت لوط علیه السلام نبود، چون اونها از نظر وجاهت اجتماعی در سطح بقیه مردم بودن، یک کمی بالاتر یک کمی پایینتر، از بزرگان حتی پایینتر بودن. اونا میگفتن دیگه تو چیزی پیش ما نیستی. ولی یوسف علیه السلام در مقام سلطنت معلومه که دیگه کسی نیست که جلوش وایسه و قلدوری در بیاره و مسخره کنه و این حرفا. به همین خاطر توده مردم راحت‌تر میپذیرن، قانع میشن. تازه این آدم در این قسمت قدرت جای خودش و در قسمت خدمتگذاری خاصتاً دیگه برای یوسف مشکلی پیش نمیاد، کسی اذیتش نمیکنه، چون خوبی یوسف رو دیدن، خدمتگذاریش، به فکر مردم بودن، بهترین اعتماد سازی خدمتگذاریه. چون خدمتگذاری کرده و در اون مقام هم هست، مردم به راحتی میپذیرند و وارد دین خدا میشن. و به همین خاطر هم در سوره یوسف ما به صورت تفصیلی نمیخونیم که حالا مردم مصر مسلمان شدن و حالا یوسف چه زحمت ها کشید و چی شد، وجود نداره این صحنه ها. و این قسمت که برای ما هم عبرت نمیشه، الگو نمیشه. دعوتگران الگوشون پیامبر نوح علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم که در اوج سختی دعوت رو شروع کردن. پس وضعیت یوسف با آنها کاملا متفاوت بود. بله، برادران یوسف خواستن بعد کاری که با یوسف کردن توبه کنن، ولی با تهمت دزدی به یوسف معلوم اصلا توبه نکردن، پشیمون هم نیستن. این هم خواست خدا بود. آیا اینا پشیمون نبودن؟ آره، تا حالا توبه نکردن، هنوز سرشون به سنگ نخورده. دیگه این که خواست خدا بوده. آیا اینجا خود جای سوال نیست؟ الان حرف آدمیزاد داریم. آدمیزاد، این آدمیزاد این کارا کردن. بله، اینا این کارا کردن، همین که نوشتی درسته. و کی سرشون به سنگ میخوره؟ میرسیم انشاءالله جلسه بعدی. اون موقع دیگه حالا پشیمون میشن یا نه، اونجا بهمون میگه. منظورشون از دزدی یوسف چی بود؟ چه دزد کرده بود؟ هیچ چیزی رو دزدی نکرده بود، همینجور انداختن از دهنشون بیرون، تهمت زدن و خواستن که اون به حساب بنیامین را از خودشون دور بکنن. اینجوری با یوسف همکاسش کردن و از همکاسه بودن با خودشون دورش کردن. نه، یوسف هیچی رو دزدی نکرده بود. روایت هایی که ساختن از بنی اسرائیلی، هیچ روایتی نه در حدیث صحیحی وجود نداره، در آیه قرآنی هیچ اشاره، هیچ دلیل وجود نداره که یوسف چیزی رو دزدی کرده باشه. اونها گفتن همینجور بار یوسف کردن به دروغ. و یوسف علیه السلام هم گفت که خدا میفهمه، داناتره به چیزی که شما درباره من تهمت میزنید، تصفون درباره من دارید میگید، خدا بهتر میفهمه که من پاکم، یعنی که من این کارو نکردم. آیا میشه گفت گرفتار شدن بنیامین امتحانی دوباره برای پیامبر یعقوب هم بود؟ آره دیگه، 100% امتحانی دوباره بود. و ولی یعقوب یک سری چیزایی میفهمه که باز صفحه بعد میخونیم از حرف پیامبر یعقوب علیه السلام. این برنامه که حضرت یوسف برای نگه داشتن برادرش از طرف خداوند بوده، بله این از طرف خداوند بوده. و دلیلش هم که اونجا فرمود که ما این نقشه رو برای یوسف قرار دادیم، کذالک کدنا لیوسف، این نیرنگ این نقشه رو ما کشیدیم برای یوسف. من وعای اخیه، منظور خود پیامبر یوسف بود که اونجا خودش اون پیمان رو خارج کرد. آفرین. آیه داره میگه که یوسف فلما جهزهم به جهازه جعل سقایت، این همش یوسفه. ولی دو تا حالت داره اینجا. حالت اول که با دست خودش یوسف داره این کار انجام میده، درسته. حالت دوم که به دستور یوسف داره انجام میگیره هم درسته. اینجا اگر یوسف بالا سرشون ایستاده و آنها دارن تو بار بنیامین قرار میدن اون وسیله، خب هیچ اشکالی نداره، کاملا درسته و یوسف داره این کار انجام میده در حقیقت، چون قدم به قدم به دستور ایشون داره انجام میشه. چرا یوسف خود تصمیم نگرفت مستقیم به دیدن پدر برود، ولی خواست بنیامین رو نزدش بیاورن و قضیه اینطور پیش برود؟ خب اینجا قضایایی هست که آینده مشخص میشه. اولش که یوسف اصلا نمیتونه مصر رو رها کنه. الان وقتی هست که همه اهل مصر و منطقه خارج از قاره آفریقا حتی به یوسف نیاز دارن، نمیتونه اون مسئولیتش رو ول کنه بره. دومش که قرار اونها بیان تو مصر و نسل بنی اسرائیل تو مصر تکثیر پیدا بکنه، اونجا اصلا پایه‌گذاری بشه و اونجا زندگی بکنن، و حالا خیلی اتفاقاتی که بعدها میفته این قرار بوده که اتفاق بیفته، به همین خاطر اونها باید برن به مصر. جزاکم الله خیرا، خیلی خوب توضیح دادی، آیه با آیه تو ذهن میمونه. سالم باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.